بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 287، صفحه 14. تعلم و زالج ازا علم تأن الحرکت المستدیل و تلوزیه وزیه اتامت الدوران لاز دلها به وجه بحث این داشتیم که حرکات مستدیره با همدیگه تضاد ندارد. حرکات مستدیر و مستقیم و زنجیری گفتیم تضاد بینشون نیست. بعد وارد سنجش حرکات مستدیر شدیم که اینا رو با هم بسنجیم، یعنی طرفین سنجش ما مستدیر باشن، نه یکی مستقیم یکی مستدیر. اینم معتقدیم که تضاد نداره. دقت کنید، من قبل از اینکه وارد بحث بشم نکته ای رو عرض بکنم که نکته مهمیه و شاید اگه من دیروز این نکته رو میگفتم بحث اون مقدار طولانی نمیشد. دو تا حرکت رو ممکنه شما ملاحظه کنید که این دو با هم قابل اجتماع نباشند و هر یک دیگری رو طرد کنه، ولی این دو اختلاف شخصی داشته باشند. این مهمه، این دو اختلاف شخصی داشته باشن نه اختلاف نوعی. آیا بین این دو تضاد هست یا نیست؟ یه حرکت در اون دایره‌ای که دیروز فرض کردیم، یه حرکت از این طرف قوس است به اون طرف، یعنی از الف است به ب، اونم قوس زیر دایره. یه حرکت هم از ب هست به الف، اونم قوس زیر دایره، نه قوس روی دایره. یعنی همون مسیری که رفته شده همون مسیر هم برگشته میشه. این دوتا با هم هیچ جور سازگار نیستن. حرکت رفت و برگشت با هم قابل اجتماع نیستن، اما اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن. یه وقت یک بیاض است می رود که سواد شود و یه سواد است که می رود بیاض شود، یعنی تبیض است و تسواد و رو خط منحنی هم انجام میشه. اینجا اختلاف نوعی هست. اما یه وقت نه، یه انسانه داره از روی این قوس حرکت میکنه، یه رفتی داره یه برگشتی داره. این اختلافش اختلاف نوعی نیست، اختلاف شخصی و قابل اجتماع نیستن. دوتو مختلفه قابل اجتماع نیستن. آیا بینشون تضاد هست یا نه؟ اونجا که اختلاف نوعی باشه تضاد هست. اختلاف نوعی به شرطی که بقیه شرط تضاد رو داشته باشه، اون وقت تضاد هست. اما اونجا که اختلاف شخصی باشه، تمام شرایط تضاد حاصل باشد، یکیش حاصل نیست و اون داخلان تحت جنسن غریب داخل اون حاصل نیست. دو تا شخص نمیتونن تضاد داشته باشن چون داخلان تحت جنس غریب نیستن. دو تا نوع هن که داخلان تحت جنس غریبه. لذا اگر ما حرکت رفت و برگشت روی یک قوس رو متضاد نمیدونیم، خیلی مسئله مبهم نیست، غیر قابل اجتماع میدونیم، مختلف و متعدد میدونیم، اما متضاد نمیدونیم. شرط تضاد رو ندارم. برفرض همه شرایط تضاد باشه، این یک شرطش نیست که داخلان تحت جنس غریب. این داخلان تحت جنس غریب پیداست که تضاد بین دو نوعه، بین دو شخص نیست. مگر اینکه شما این دو شخص رو ببینید تحت دو نوع، مثل همین تبعیض تصبر که عرض کردن. این تبعیض تصبری که روی این دوتا خط میخواد انجام بگیره، دوتا شخصه، ولی میره تحت دوتا نوع. یعنی میشه تثبت و تبعیض، نه این تثبت و این تبعیض، میشه تثبت و تبعیض. وقت تثبت میشه، اگه تونستید دو تا شخص با این تعدد دو نوع و تضاد دو تا نوع درست کنید، حرفی نیست. ولی تو دو تا شخص میخوان تضاد درست، این درست نمیشه، به خاطر اینکه داخل اون تعدد انتقالی درش حاضر نیست. این نکته است که باید توجه داشته باشید. ابن سینا آخر بحث به این اشاره میکنه. الان اول بحث عرض میکنم که با توجه به این نکته بتونیم راحت تر بحث رو مطرح کنیم و پیش بریم. با واسطه بله عرض کردم، همین چند عرض کردم، اگه با واسطه مندرج کنید تحت دو تا نوع، وقت بین دو تا نوع تضاد درست کنید درسته، ولی بین دو تا شخص تضاد درست نمیشه مگه برشونیم به دو تا نوع. اما آیا حرکت رفت و برگشت، حرکت رفت و برگشت دو تا نوع متضاد میشه؟ رفت و برگشت درسته کلیه، ولی آیا دو تا نوع متضاد میشن؟ تحت جنس غریب داخلن؟ اگر باشن بله اینا ما متضاد میگیریم، ولی نیست حالا بیان میکنیم. این نکته که گفته شد وارد بحث میشه. قبلا گفتیم که از ناحیه متحرک، از ناحیه محرک، از ناحیه زمان و از ناحیه مافی الحرکت تضاد به حرکت سرایت نمیکنه. اگر بخواد سرایت کنه فقط از ناحیه مبدأ و منتهاست. مبدأ تنها رو هم کافی ندونستیم، منتهای تنها رو هم کافی ندونستیم، بلکه دوتایی با هم لازم و ملزوم قرار دادیم و گفتیم باید دوتایی با هم تضاد داشته باشن، یعنی مبدأ این با مبدأ این تضاد منتهای این. دوتا مبدأ ها از دوتا حرکت رو هم مقایسه میکنیم، دوتا مبدأ هاشون تضاد دارن، دوتا منتهای هاشون هم تضاد دارن، خب میگیم خودشون دوتا هم تضاد دارن. و الا این که مافی الحرکت تضاد داشته باشه کافی نیست. مثلا فرض کنید یکی حرکت رفته یکی حرکت برگشته، اینا مافی الحرکتشون تضاد داره، تضاد سرایت نمیکنه به خود حرکت. اینا قبلا گفته شد. اگر در این دو تا حرکت قوسی مبدأ و منتها رو شما متضاد کردید، یعنی مبدأ رو با مبدأ، منتها رو با منتها متضاد کردید، میتونید بگید این دوتا با هم ضده. اما صرف این که مبدأ ها فرق دارن، منتها ها فرق دارن، اینا کافی نیست. شاید شما بگید که ما مبدأ این رو با منتهای اون یکی میکنیم و همین هم هست در حرکت رفت و برگشت، این چنینه، مبدأ یکی با منتهای دیگری مصادف میشه و مبدأ و منتها با هم تضاد دارن، دو تا مبدأ رو نمیگیم تضاد دارن. این بالاخره مبدأ حرکت اولی است و همین هم مبدأ حرکت دومی است، منتهای حرکت دومی است. وقت این حرکت اول مبدأش میشود اینجا، حرکت دوم منتهاش میشود اینجا، مبدأ و منتها با هم تضاد دارن و لذا دو حرکت هم تضاد پیدا میکنن. ایشون بیان میکنه که مبدأ و منتها بمانند که مبدأ و منتها هم تضاد بدن، یعنی حرکت رو نگاه نکنید، نگید حرکت رفت حرکت برگشت، فقط مبدأ و منتها بگید. البته تا بگیم مبدأ و منتها حرکت تو ذهن میاد، ولی شما فرض کنید حرکتی نیست، بگید مبدأ و منتها، مثلا حرکتی نباشه، یه چیزی رو بگید اینجا مبدأ اتاق و اونجا منتهای اتاق مثلا، خب این مبدأ و منتها با هم تضاد نداره. خود مبدأ و منتها بدون این که حرکت دخالت کنه تصادفشون نیست. اما حرکت دخالت میدید. ببینیم تضاد هست که مبدأ و حرکت و منتها حرکت. نگید مبدأ و منتها. بگید مبدأ و حرکت و منتها حرکت. صرف مبدأ و منتها بودن هم تضاد، مبدأ و منتها حرکت بودن تضاد نیست. چون گاهی مبدأ و منتها حرکت جمع میشه. با هم یه جا میفته. حرکت دبرانی رو ملاحظه کنید. این اصلا نه مبدأ داره نه منتها. حرکت دبرانی نه مبدأ داره نه منتها. مبدأ و منتهاش رو باید تعیین کنید. یا با پس تعیین کنید. یا با اینکه متحرک از اینجا شروع کرد به اونجا خط کرد تعیین میکنید که دیروز اینجا تعیین میکردید. یا با رنگامیزی تعیین میکنید. یا با اینکه خورشید اینجا تاریک میشه دیگه غروب میکنه اونجا طلوع میکنه به این ترتیب بالاخره یه راه از یه راهی تعیین میکنید. اگه از یه راه تعیین کردید مبدأ و منتها میشه بالفعل به کمک همون راهی که تعیین کردید. تا قبل از اون تعیین اصلا مبدأ و منتها وجود نداره مگه بالقوه، یعنی قابل هست که تعیین کنید. حرکت دبرانی دارم عرض میکنم، کارم نداریم یه دور ده دور هر چقدر. تا وقتی که شما از طریق متحرست فرض، از طریق رنگ، از طریق های دیگه تعیین نکنید، مبدأ و منتها توی این حرکت مستدیر بالقوه موجوده، بله اصلا موجود نیست. اصلا ما مبدأ و منتها نداریم مگه بالقوه. ما نمیتونیم بحث کنیم آیا در اینجا مبدأ حرکت با منتها حرکت جمع میشه یا نمیشه. نداریم که جمع بشه یا نشه. اینجا بس غلط میشه. میریم اونجا که تعیینش میکنیم. تعیینی که کردیم حالا یا به طریق حرکت تعیین میکنیم، میگیم این متحرک از اونجا شروع کرد اینجا هم خط کرد، پس اینجا میشه مبدأ، اونجا میشه منتها، یا از طریق دیگه هر طریق. وقت اینجا ببینیم آیا این چنین مبدأ و منتهایی که تعیین شدن با هم تضاد داره یا نه. ایشون میگه تضاد داره، گاهی جمع میشن. فرض کنید اونجایی رو که حرکتتون دبرانی تو ادامه دارد، تامت و دبرانه و ادامه هم داره، اونجا کدام قسمت مبدأ همونی که تعیین کردید آیا نمیتواند همون هم منتها باشد؟ چرا؟ پس مبدأ و منتها بر هم منطبق میشن. چه نوع تضادی است که بر هم منطبق میشن؟ بنابراین این جور جاها نمیتونی بگید مبدأ و منتها تضاد داره. چرا؟ چون منطبق میشه. حالا شما دیروز جایی رو فرض میکنید که منطبق نمیشه، خب اونجا ما کار نداریم. بله اونجا منطبق نمیشه، مبدأش جداست، منتهاش جداست. ولی ما جایی رو فرض میکنیم که منطبق میشن. همین انطباق دلیل بر این که تضاد نیست. ولی اگه تضاد اینجا منطبق نمیشد، همونطور که در اونجا منطبق نبودن اینجا منطبق نمیشن. اونجا که شما دیروز فرض میکردید میگفتید منطبق نمیشن، به خاطر این بود که از درجه یک حرکت شروع میشد، درجه 360 تموم میشد، خب منطبق نمیشد. ولی آیا شما میتوانستید همونجا درجه یکی رو که مبدأ قرار دادید منتها قرار بدید؟ میتونستید این کارو بکنید، چون میتونستید تضاد نبود، در حالی که در متضاد نمیتونید این کارو بکنید. ما نمیخوام بگم اونجایی که شما دیروز فرض میکردید تضاد هست یا نیست، میخوام بگیم مبدأ و منتها با اینکه مبدأ الحرکت و منتها الحرکتش شمرده میشه، نه فقط مبدأ و منتها، بازم تضاد ندارن تو حرکت مستدیر. چرا؟ چون میتونیم مبدأ رو با منتها یکی کنیم، ولو در یه جا یکی نیست، ولی ما میتونیم یکیش کنیم. و دو چیزی که میتونن یکی بشن تضاد ندارن. پس مبدأ الحرکت منتها الحرکت با اینکه هر دو حرکت اضافه شدن، مبدأ و منتها خالی نیستن، مبدأ الحرکت و منتها الحرکت هستن، اما تو حرکت مستدیر تضاد ندارن چون قابل اجتماعن. نمیگیم همه جا جمع شدن. اصلا ممکنه تو حرکت مستدیر شما مبدأ و منتها رو تعیین نکنید، ممکنه تعیین بکنید، طوری تعیین کنید که برای هم منطبق نشن، ولی میتونید تعیین کنید که برای هم منطبق بشن. همین اندازه که میتونید تعیین کنید و برای هم منطبقشون بکنید، معلوم شد تضاد در حرکت مستدیر این چنینه که مبدأ و منتها بر هم قابلیت تطبیق دارن، ولو در بعضی جا تطبیق نشون، ولی قابلیت تطبیق دارن. و همین قابلیت تطبیق اجازه نمیده که بهشون بینشون ما تضادهایی میشه، اما در حرکت مستقیم میتونیم مبدا و منتها رو برهم تطبیق کنیم یا نمیتونیم. حرکت مستقیم ایشون دو جور میگیره، یا مستمر یا منقطع. یعنی رو این خط 20 متری یا یک حرکت مستقر انجام میشه یا یک حرکت منقطع انجام میشه. یعنی سر مثلا پس اون 8 متریش یه توقفی میکنی، دوباره شروع میکنی 12 متر بعدی هم و حرکت دوم تهی میکنی. یکی از این دوال اتفاق میفته رو خط مستقر، یا اینکه حرکت ما مستمره سمرارش قطع، نه حرکت قطع میشه ادامه نداره، حرکت رو فرض میکنیم حرکت مستمر یا حرکت منقطعی که بعد ادامه پیدا میکنه. این دوتا رو میخوام به هم بسنجیم. حالا یه حرکت شروع میکنه از نقطه 1 تا نقطه 10 تموم میکنه، دیگه هم بری میکنه میره. این که مبدا منتهاش مشخصه، یه مبدا داره یه منتهایی که اصلا با هم جمع نمیشن. مبدای سر یه متریه، منتهاش هم سر 10 متریه. هیچ وقت یه مسیر با دمیزی منطبق نمیشه، چون حرکت حرکت مستقیمه، دبرانی نیست. اگه دبرانی بود شاید منطبق میشد، اما مستقیم منطبق نمیشه. بحث ما در این نیست که حرکت از یه متری شروع میکنه سر ده متری بریم کنه میره، اون نمیگیم، بلکه سر ده متری یا هشت متری باید میشه دوباره بعدش ادامه میره. این منظور ماست با یه حرکت مستمری که از اول یک متری تا 20 متری یه سری میریش قطع نمیکنه. این دوتا رو میخوام بهم بسنجیم ببینیم مبدا منطبق تو این کدوم از این دو تا میتونه بر هم منطبق بشه. در اونجا که حرکت مستمره مبدا منتها منطبق نمیشه. هر قدمی که ما برمیداریم مبدعی داره منتهایی داره، مبدعش با منتهاش یکی نمیشه، هر کار کنید یکی نمیشه، مبدا منتها منطبق نمیشه. اینجا میتونید به یه صورت تضاد درست کنید که اصلا قابلیت اتفاق نیست. حالا آیا میشه اینکه تضاد درست کرد یا نه؟ در جای خودش بس یه حالتی که مبدا و منتها رو تضاد کنید ذاتن یا متضاد کنید صفتن، بله تضاد درست میشه که اینو قبلا گفته شد. اصلا مبدا رو بیاض قرار بدین منتها رو سواد، اینا ذاتن متضادن. یا مبدا رو علم قرار بدین منتها رو صفت قرار بدین، اینا ذاتن متضاد نیستن، به خاطر صفت علم و صفت متضادن. یا اون رو مبدع به عنوانی که مبدع بگیرید، اینو منتها به عنوانی که منتها بگیرید، اینجا هم باز این دو صفت مبدع و منتها تضاد دارن. وسط دو صفتی هم اصلا که به جهت حرکت میگن، این سه تا بحث رو قبلا داشتیم. به این طریق میتونید مبدع و منتها رو متضاد کنید، ولی الان ما به هیچ کن طریق ها کار نداریم، بحث دیگه ای داریم. میخوام ببینیم تو حرکت مستقیم میتونیم مبدع و منتها رو یکی کنیم یا نه. اینجا که نتونستیم، اینجا که حرکتمون مستمر بود نتونستیم، هر جا رو نگاه کردیم مبدا بود جای دیگه منتها شد، قدم رو از اینجا برداشتیم شد منتها، گذاشتیم شد مبدا، گذاشتیم اون بر شد منتها. و این جای اول قدم و جای دوم قدم یکی نمیشه، خط مستقیم ها یکی نمیشه. این حرکت مستمر. اما اگه حرکت منقطع باشه و ادامه پیدا کنه، یعنی مثلا 108 متری ما یه توقفی میکنیم بعدن دو مرتبه شروع میکنیم، حرکت از اول تا 8 متری میشه یکی، از 8 متری تا 20 متری میشه دومی. وقت شما ملاحظه کنید مبدا حرکت اول نقطه 1 است، منتهای حرکت دوم نقطه 20، این دوتا با هم یکی نمیشن، اما میام سر نقطه 8. مبدا منتهای حرکت اول است، منتهای حرکت دوم، مبدا حرکت دوم، اینجا مبدا منتهای یکی میشه. پس تو خط مستقیم هم میتونیم کاری بکنیم که مبدا منتهای یکی بشه، و اونه که حرکت رو از استمرار بندازیم ولی قطعش نکنیم، یعنی دو مرتبه ادامه بدیم، رها نکنیم، قطع میکنیم، اشتباه گفتم قطع نکنیم، قطع میکنیم حرکت رو ولی رها نمیکنیم، دو مرتبه حرکت بعدی رو شروع میکنیم. اونجا که حرکت اول قطع میشود و بعد حرکت دوم شروع میشود، هم مبدا از هم منتها، مبدا و منتها اینجا جمع میشه. و در حرکت مستقیم هم داریم جایی که مبدا و منتها رو جمع کنیم. این نکته تا اینجا معلوم شد. حالا توجه کنید ابن سینا چی میگه. اینا رو من پراکنده گفتم، ولی میخوام جمعشون کنم. ابن سینا میگه اگر حرکتی رو ما انجام بدیم از قوسی مثلا نقطه الف، از نقطه الف قوس شروع کنیم به نقطه ب قوس تموم کنیم، دو مرتبه همین قوس رو برگردیم، ببینیم دو حرکت تضاد نیست. اگر دو مرتبه همون قوس رو برنگشتیم، قوس روی رو رفتیم، دوباره بر میگردیم سر نقطه الف، ولی مافی حرکتمون همون قبلیه نیست، مافی حرکتمون قوس دیگر دایر است، اینجا هم تضاد نیست. یعنی اونجا که مافی حرکتمون یکیست و اونجا که مافی حرکتمون دوتاست، در هر دو جا تضاد رو نفی کنه، هر دو حرکتمون مستدیره، هر دو رو قوسه، اما یه وقت حرکت رفت و برگشت داریم رو یک قوس، یه وقت حرکت رفت داریم رو قوسی و حرکت رفت داریم رو قوس دیگری، ولی بر میگردیم به مبدا اول. روشن چی دارم عرض میکنم؟ در فرض اول دو حرکت رفت و برگشت درست میشه، در فرض دوم دو حرکت از دو رفته، منطقه بر میگردیم به نقطه اولی که بودیم که حرکت دورانیه. در هر دو حال این دو حرکت هم تضاد ندارن. چرا؟ چون نه اینجا که مبدا و منتهاش ممتاز است، بلکه در حرکت دورانی ما میتونیم مبدا و منتها رو منطبق کنیم. اگه در حرکت دورانی تونستیم مبدا و منتها رو منطبق کنیم، خود مبدا و منتها دیگه تضاد پیدا نمی کنن. تضاد مبدا و منتها همه جایی نیست، اینو دقت کنید. قبلا گفتیم تضاد بیاض و سواد که به لحاظ ذاتشونه حاصله، تضاد بین علو و صفت که به لحاظ صفت حاصله، تضاد بین مبدا و منتها که به لحاظ صفت حاصله. ولی کجا این مبدا و منتها تضاد داره؟ همه جا که نمیشه گفت تضاد داره، که حرکت دورانی ما مبدا و منتها رو متضاد میبینیم، قابل اجتماع میبینیم. تضاد مبدا و منتها در حرکت مستقیم است، اونم حرکت مستقیمی که مستمر باشد و استمرارش قطع نشود. ببینید خیلی چیز الان معلوم شده. ایشون قبلا گفت بین مبدا و منتها تضاده، همونطور که بین علم و صفت تضاده، همونطور که بین بیاض و سواد تضاده. منتها بین سواد بیاض تضاد به ذات حقیقی بود، بین مبدا و منتها تضاد به وسیله صفت بود، خودشون تضاد داشتن، به اون نقطه مبدا و منتها تضاد رو به لرز منتقل میکردن، بین علم و صفت هم همینطور. الان بیان میکنه که ما که میگیم مبدا و منتها تضاد دارن، همه جا نمیگیم، تو جایی که مبدا و منتها نتونن جمع بشن ما میگیم تضاد دارن، اونجا که جمع میشن تضاد ندارن. در حرکت دورانی میتوانن جمع بشن، ولی تو این مثال ما جمع نشدن، ولی میتونن جمع بشن. اگه میتونن جمع بشن پس تضاد ندارن، اگه تضاد نداشتن تضادشون نمیتونن به حرکت سرایت بدن، پس حرکت رفت و برگشت روی قوس تضاد نداره. درسته مبدا و منتهای جدا داره برای سر تعیینی که ما کردیم، ولی این مبدا و منتها نه در اینجا، در یه حرکت دیگر قابل اجتماع هست. اگر قابل اجتماع تضاد نداره، وقتی اونجا تضاد نداشتن اینجا هم تضاد نداره. مگه یه چیزی دیگری رو شما زمینه کنید و تضاد رو از ناحیه اون درست کنید؟ صرف مبدا و منتها بودن کافی نیست، همونطور که صرف این نقطه و این نقطه بودن کافی نیست. اون مبدا نقطه است، منتها هم نقطه است، دو تا نقطه که هم تضاد نداره، اختلاف شخصی دارن ولی تضاد نداره. اسم مبدا و منتها روش بذارید تضاد پیدا نمیشه، مبدا و حرکت و منتها حرکت هم بگید تضاد پیدا نمیشه. چرا؟ چون یه جا پیدا کردیم که اینا جمع میشن، نه اینجا جمع شدن، یه جا پیدا کردیم که میتونن جمع بشن، پس تضادی بینشون. اونجای مبدا و منتها تضاد دارن که حرکتتون مستقیم باشه، اونم مستمر باشه، استمرارش قطع نکنید، فقط اونجاست که مبدا و منتها هم تضاد دارن. بله همون جام اشاره کردن، خوبی دارید، همون جام اشاره کردن، این من یادم نبود بگم. در همون جام که تضاد رو سه قسم کردن، یک بار تضاد بذات بین بیاض و سواد انداختن، دوبارم تضاد بالعرض درست کردن، یک بار بین علو و صفت، یک بار بین مبدا و منتها، وقتی رسیدن به مبدا و منتها گفتن در حرکت مستقیم تضاد هست، اما در حرکت مستقیم تضاد نیست، تو همونجا میشون تبیین کردیم مطلب که تضاد بین مبنی و منتهی تو حرکت مستقیمه، تو حرکت مستقیم نیست. حالا اضافه میکنیم تو حرکت مستقیمی که استمرارش قطع نشود، اینا ما داریم اضافه میکنیم الان که قبلا نگفتیم. قبلا گفتیم تو حرکت حقیم تضاد بین ها هست، حالا میگیم تو حرکت مستقیمی که تضادش قطع نشد، که استمرارش قطع نشده باشد. قیدی که الان میاریم به گذشته مربوطش میکنیم، بالاخره تمام مطلق و مقید و همه رو با هم جمع میکنیم، نتیجه این میشه در حرکت مستدی اصلا تضاد نیست. چرا؟ چون مبدأ و منتها با هم قابلیت اجتماع دارند و تضاد اگر میخواست بیاد از نایه مبدأ و منتها میامد، از نایه دیگر نمیامد. و ما تو حرکت مستدی مبدأ و منتها رو از تضاد انداختیم، از تضاد از نایه اون دوتا نمیاد، فقط میمونه تو حرکت مستقیم. اون حرکت مستقیمی که استمرارش باقی بماند تضاد اون میاد، اونم تضاد یا از ناحیه این که ذات مبدأ و منتها تضاد دارن یا از ناحیه که صفت اون تضاد دارن. همون بحثای که قبل کرد بله، در صورتی که تو حرکت مستقیم از الف رفتیم به ب، از ب برگشتیم به الف، اینجا تضاد وجود نداره. اختلاف شخصی هست، ولی اختلاف شخصی تضاد درست میکنه، مگر شما یه عنوانی بدید که اختلاف نوعی درست بشه، شرایط دیگه بوده وقت بگید متضاد. نه، سوال شما سوال دیگر است. میپرسید که یه حرکت رفت کردیم رو خط مستقیم، یه حرکت برگشت کردیم با همون خط مستقیم. در حرکت رفتمون اون نقطه آخر شد منتها، در حرکت برگشتمون همون منتها شد مبتدا. رو قوس نه، رو حرکت مستقیم شما دارید
بگم
نظیر قوس. بله، نظیر قوس. خب آیا اینجا تضاد هست یا نیست؟ خود همین دو حرکت با هم تضاد دارن، حرکت رفت و برگشت. اگر نه، اینجا یکی میدونه، اینجا هم قابل ببینید، این مثل همونه. شما حرکت رو قطع کردید، این هم مثل همون قبلیه. قبلی گفتیم حرکت کردیم تا نقطه هشت آمدیم، بعد سر هشت ایستادیم، دوباره از هشت تا بیست رفتیم، مبدأ و منتها در نقطه هشت جمع شد. حالا شما میگید نه، ما حرکت رو در نقطه هشت نگه داشتیم، توقف کردیم، اما این دفعه نرفتیم از هشت به سمت بیست، از هشت برگشتیم به سمت یک. بازم همین میشه، فرقی نمی کنه، بازم استمرار رو شما قطع کردید و حرکت رو ادامه دادید، منتها اینوری ادامه ندادید، اینوری ادامه دادید، نرفتید به سمت بیست، آمدید به سمت یک. این تفاوت نمی کنه، فقط حرکت شما قبلا به سمت اون طرف بود، حالا به سمت این طرف شده، ولی باز اون نقطه آخر هم مبدا هم منتها است. اگه حلو صف صفی نباشد، عوامل دیگر تضادم نباشه، اینی که الان تو میکسیم رو تضاد نداره. این دوتا حرکتی که یکی رفته یکی برگشته، اگه عوامل دیگر تضاد درش نباشه، ما میگیم که تضاد نداره. عامل دیگر تضاد مثل این که بیاد به سمت سواد، دوباره سواد بره سمت بیاض، این عامل تضاد توش هست. یعنی خود بیاض و سواد با هم تضاد دارن، عامل تضاد وجود داره، چون عامل تضاد وجود داره دو حرکت متضاد میکنه. اما اگه فرض کنیم نه، عامل تضاد وجود نداشت، صرف مبدأ و منتها بود، اینجا تضادی نیست، دو حرکت تضاد نیست. ممکنه شما تضاد رو بگید یکی حرکت رفت یکی برگشت، بین رفت و برگشت تضاد بندازید، بین رفت و برگشت تضاد بندازید، آیا این میشه یا نمیشه؟ نه اینکه این متحرک میرود این متحرک برمیگردد که تضاد بره تو متحرک. تضاد تو متحرک گفتیم به حرکت سرایت نمیدیم، تضاد از ابتدا تو خود حرکت میدازیم، میگیم این حرکت رفت این حرکت برگشته و رفت و برگشت با هم جمع میشه. از این طریق ممکنه شما تضاد رو بسید. نه، نمیخوام بگیم حرکت مستقیم و مستمر تضاد داره. اونجا میگفتیم در حرکت مستقیم و مستمر مبدا و منتها یکی نمیشه، مبدا و منتها میتونن با هم تضاد داشته باشن، منطبق نمیشه. اصلا فقط در انطباق بوده. در حرکت مستقیم مستمر شما مبدا و منتها رو منطبق بر هم نمی کنید، مبدا و منتهاتون جداست. حالا آیا تضاد دارن یا ندارن؟ بله، بعضی مبدا و منتها با هم تضاد دارن، بعضی ندارن. بستگی به این که ببینیم شرایط فراهم میشه یا نمیشه. بعضی مبدا و منتها با هم تضاد دارن، بعضی ندارن، بعضی صرفا مبدا و منتها هیچ وصف دیگری ندارن، اینا تضاد ندارن. در همین هر در همین هر هر چیزی رفت و برگشت معقول شد. اول
کلمه نیست
که تضاد
نداره،
مگر
از حیث رفت و برگشت.
از حیث رفت و برگشت یا از حیث همین که مبدأ ها با هم تفاوت داره.
اگر
این
طور بود باشه تو پوست هم عیناً همین حرف میاد، هر کیشون در پوست
در قوس ایشون میگه نمیتونیم. در قوس همه جا مبدا و منتها بر هم منطبق قابلا منطبق میشه. همینم که الان ببینید، همینم که شما رفته برگشتش میکنید، همینم ممکنه منطبقش کنید، یعنی ادامه بدید، یعنی دور بزنید. خب
برای دور بزنید
اون مربع هم دور بزنیم مبدا و منتها، یعنی دور بزنیم دیگه مربع نیست. تو مربع شما دور نمیزنید، تو مربع شما این زل رو میرید، سر اون زل که میرید توقف نامحسوس میکنید و زل بعدی رو میرید. رو مربع دور نمیزنید، اما اگر رو مربع هم دور بزنید مثل حرکت مستقیم میشه دیگه.
شما فرمان داریم که این خوص رو که داشتیم در تو برگیم خوص تمامش ادعایش بریم هر نقطه‌ای که قبل مبدا بوده بدون منتها باشه تا آخر. و ما همه اگر خط مستقیم الف تا ب رو که یکی مبدا شد منتها به جایی که برگردیم، همین رو تو مربع شد با هر کدوم از نقطه الف تا ب بدون مبدا باشه و منتها باشه. شما مرتب که بیرون بیاد هر کدومتون به یکی مبدا بشه و یکی منتها. اگر ببردی بش تو هر دوتا مشکل درست میشه، اگر نباید پیش کنه مشکل تو فقط این میمونه ایشون این تضاد بین حیثیت مبدئیت و منتهاییت رو کجا میخواد تحقق ببخشه؟ اگر تو خط مستقیم اون معنا میخواد تحقق ببخشه پس تو قوس هم هست. اگر نمیخواد به اون معنا تو خط مستقیم بگیره پس تو قوس هم قبول بگیره، قوس هم قبول بگیره، جا شده.
آخه تو خط مستقیم شما بعضی جاها نمیتونید منطبق کنید، تو قوس همه جا میتونید منطبق کنید، جایی نمی کنید حرف دیگری است، اما میتونید منطبق کنید.
اگر قوس هم بریدید که نمیتونید منطبق کنید، اگر خط مستقیم اگر بریدید که نمیتونید منطبق کنید، اگر خط مستقیم هم نبریدید میتونید منطبق کنید، خط مستقیم رو بریدید که نمیتونید منطبق
کنید. این که
اگر قوس هم ببرید که نمیتونید منطبق کنید، اگر قوس هم نبرید میتونید.
نه، شما ببرید یا نبرید، قوس بالاخره هست، شما میتونید برید. خط مستقیم کارش نمیتونید بکنید، نمیتونید که دورانش کنید مبدا و منتها شما بچسبونید. تو دایره میتونید این کارو بکنید،
خط مستقیم نمیتونید دورانش میتونید مربع شد. اگر ما قوس رو میتونیم دایره کنیم، خط مستقیم هم میتونیم مربع کنیم و هم متوقع رو چهار تا زل پیدا میکنه، اینجا دو تا قوس پیدا
میکنه. چی میشه؟ چی میشه شما مثلا مبدا و منتها یکی میکنید؟
اونجا وقتی حرکتون ادامه دارید میگیم همینطور که در دایره هر نقطه میتونه هم مبدا باشه هم منتها، ما از مربع مرتب دور بزنیم هر نقطه مبدا سون کنیم، هر نقطه میتونه مبدا باشه و منتها باشه.
هر نقطه اساس خط؟
هر نقطه هم وسط خط نمیخوره؟
نه وسط خط نمیخوره، این فیلم رو میتونه باشه.
حالا دیگه الان شما فرض کنید نقطه وسط زل چهارم، نقطه حل بذار وسط زل چهارم. الان شما وقتی دارید حرکت میکنید، میشه مثلا مبدا حرکت شما دار وقتی رسیدید اینجا میشه منتهای حرکت از ابتدای زل چهارم تا نقطه حل.
اگه توقف کنیم همون شما رو این توقف میکنیم از چدی ما اگه توقف کنیم تو هرچدی مستقیم مبلغ منتهای یکی میشه شما تو این مربع هم سر هر زاویه توقف میکنیم اونجا هم مبلغ همون تاست چینی ما خودمون قبول کردیم ولی شما چه مربع پرس کنید چه یه دون خط پرس یه خط مستقیم در همه حال اونجا که شما توقف میکنید به بعد حرکت رو ادامه میدید اونجا در حرکت مستقیم هم مبلغ منتهای یکی میشه ما اونجا را بحث نمی کنیم ما
کجا پس بحث می کنید می دوید من از من حیث و مبدعیت و منتهاییت تضاد داشته باشه کجاست؟ این موردش رو کجا می کنید؟
کجا ما می تونیم تصور کنیم که حرکت مستقیم باشه؟ مستقیم باشه؟
مبدعیت و منتهاییت
شما مستقیم را این سوال می کنید
من آقا در مستقیم چه دیگه نداشته باشه؟
بله شما می فهمید که کجا می تونیم یک خط مستقیمی رو مسیر حرکت قرار بدیم و بعد مبدأ و منتهاش رو متفاوت کنیم تا تضاد درست بشه در همین حرکت ربط و برگشت میتونیم
الان در
کل
حرکت ربط و برگشت
که متفاوت داره تطابق داره مبدأ و منتها فقط میگه که ربط و برگشت رو هم دیگه تطابق ندارن از این جهت که مبدأ یکی منتهای دیگری است و اینجا مبدأ یکی با مبدأ دیگری ملافات داره مبدأ یکی با مبدأ دیگری ملافات داره این دیگه ببینید مبدأ رو گفتیم خود مبدأ و منتها خودشون تضاد میدونه مبدأ الحرکه و منتها الحرکه با هم تضاد دارن تضاد دارن و تضادشون رو بیان کردیم که از نایه بس بشون از نایه خودشون نیست یعنی مبدأ با منتها تضاد داره نه این نقطه با این نقطه تضاد داره خب حالا شما اگر تونستید مبدأ رو با منتها در اینجا متضاد باقی نگه دارید که قابل اجتماع نباشن دو ترکیت رو متضاد باشه خیلی
نیست خیلی
نیست
حالی که هست یا نیست؟
خط مستقیم رفت و برگشت مبدأ و منتها بر هم منطبق شده خود مبدأ و منتها با هم جمع شده ولی مبدأ یک حرکت با منتهای همون حرکت جمع نشده در مستدی نه در مستدی مبدأ همون حرکت با منتهاش یکی میشه در اینجا ببینید دو تا
قوس رفت و برگشت رو قادر مستدی قوس رو جدا کردیم رفت و برگشت رو قوس
الان ملاحظه کنید الان ملاحظه کنید یه خط مستقیم داشتید خط مستقیم داشتید بعد یه متحرکی از این مبدأ شروع کرد با اون منتها خلق کرد دو مرتبه متحرکی دیگر یا همون متحرک از منتها شروع کرد و مبدأ خلق کرد این دو حرکت با هم تضاد دارن این دو حرکت با هم تضاد دارن علت تضادشون هم همینه که مبدأ و منتهاشون با هم تضاد دارن روشن بود چون مبدأ و منتها بر هم منطبق نمیشه مبدأ این حرکت و منتهای اون حرکت بر هم منطبق شدن اما مبدأ یک حرکت با منتهای همون حرکت بر هم منطبق نمیشه اما تو قوس اینطور نیست تو قوس اگر شما ادامه بدید مبدع همون حرکت بر منتهای همون حرکت متعلق میشه. در خط مستقیم ببینید شما دو تا حرکت رو با هم مقایسه میکنید. خط مستقیم حرکت رفت و برگشت که من عرض میکنم، دو تا حرکت داریم با هم مقایسه میکنید. مبدع یکی با منتهای دیگری داره یکی میشه. اما در حرکت مستقیمی که ما میگیم مبدع و منتها تضاد دارن، یعنی تو همین حرکت مبدع خودش با منتهای خودش یکی نمیشه. تو حرکت مستقیم مبدع خودش با منتهای خودش یکی میشه. دو تا حرکت لازم نداره. همین حرکت قوس رو، همین حرکت قوس رو که رفت و برگشته، همین رو اگر ادامه بدید مبدع و منتهاش یکی میشه. اما تو خط مستقیم ادامه بدید مبدع و منتها یکی نمیشه.
دایره مبدی و حرکت واحد میشه. اما اگر اونجا مربع درست کنید در ما چهار تا حرکت
داریم. ما بیان تو خط مستقیم شده فرض کنید، بعد ما مربع میرسیم. ببینید الان میخوام عرض کنم، شما روی قوس دارید حرکت میکنید، حرکت رفت و برگشت، حرکت رفتتون رو حساب کنید، حرکت رفتتون رو حساب کنید که این میاد تا نقطه ب، دوباره میره رو قوس بالا، از نقطه ب میاد رو الف و همین که تکرار میشه. اینجا اونی که مبدع فرض کردید منتها شده تو همین حرکت واحد ها، تو همین حرکت واحد مبدعتون منتها شد. اما تو خط مستقیم، تو خط مستقیم شما حرکت رفت و بیارید تا نقطه هشت، بعد ادامه بدید همونطور که تو مستقیم ادامه بدید، بر نگردید ادامه بدید، هیچ وقت مبدع منتها تو یکی نمیشه. اما توی خط مستقیم وقتی که ادامه میدادید بر نمیگشتید، ادامه میدادید مبدا منتها یکی میشد. در خط مستقیم وقتی ادامه میدید مبدا منتها یکی نمیشه. تو خط مستقیم مبدا منتها چون یکی نمیشه، در فرض ادامه، در فرض استمرار تو یکی نمیشه، تضاد هست. تو مستدیر وقتی قطع کنید بله مبدا منتها یکی نیست، استمرار بدید مبدا منتها یکی میشه. اما تو خط مستقیم ادامه بدید مبدا منتها یکی نمیشه. این نکته مهمیه که بین مستدیر و مستقیم فرقه. شما تو حرکت مستقیم استمرار بیارید مبدا منتهاتون یکی نمیشه، اونجا تضاد هست. تو خط مستدیر استمرار بیارید مبدا منتها یکی میشه. روشنه دیگه. پس مبدا منتها در مستقیم جایی داریم که نتونه یکی بشه، هر کارش میکنید یکی نمیشه. ادامه میدید هر کار میکنید، حرکت ادامه میدید هر کار میکنید، مبدا منتها تو یکی نمیشه. اما تو مستدیر ادامه میدید مبدا منتها یکی میشه. پس تو مستدیر مبدا منتها اولا بالفعل نیست، ثانیا بر فرضاً بالفعلش کنید تضاد نداره، منطبقه. پس فرق است بین مستدیر و مستدیر. وقت میریم سراغ اون مربعی که شما فرمایید، در مربع حرکت مستمر نداریم، مستمر نداریم. اونجا که حرکت مستمر نداریم تضاد نیست، اونجا که حرکت مستمر داریم تو مستقیم تضاد هست. توی مستدیر نقض نکنید، تو مستدیر حرکت مستمر تضاد درست نمیکنه، تو مستقیم درست میکنه. یعنی وقتی شما تو مستقیم حرکت مستمر میکنید مبدا منتها رو نمیتونید جمع کنید، تو مستدیر حرکت مستمر میکنید مبدا منتها جمع میشه. پس معلوم میشه مبدا و منتها تو حرکت مستدیر تضاد نداره، تو حرکت مستقیم تضاد دارن، اونم به شرط استمرار نه با توجه به انقطاع. این تمام حرف ابن سیناست که احتمالا دیگه مطالب روشنه. اگر دیروز یه مقدار ابهام داشت، امروز با توضیحاتی که دادن دیگه همه مطالبش انشاءالله حل شده. یعنی از الف به بچه رسیدید وای نسید، برید تا چی؟ از یک تا بیست یه سره برید، وسط مثلا سر ده متری یا هشت متری وای نسید. این یک حرکت مستمره، مبدا منتهاش با هم کم میشه. بله؟ این میخوام بگیم این مبدا منتها زده، ما کار به حرکت نداریم، این چنین مبدا منتهایی زده. حالا اگر در دو تا حرکت شما این دو جور مبدا منتهاتون خلاف مخالف شد، تضاد بین دو حرکت درست میشه، روشن چیز میکنم. الان نمیخوام بگیم یک حرکت مستقیم مستمر تضاد داره، اون که یک حرکت، یک حرکت که تضاد با چی داره؟ میخوام بگیم مبدأش با منتهایش تضاد داره و قابل اجتماع نیست. وقت بعدن میام رو دو تا حرکت هم میسنجیم، وقتی میبینیم هر دو حرکت این چنینن که مبدأ منتهاشون جمع نمیشه، اون وقت میتونیم تضاد بین دو حرکت مستقیم هم درست کنیم.
چی داره که
بنداشت؟ حرکت اگه قطع کنی، حرکت اگه قطع کنی دیگه ادامه ندی، جیم میتونه منتها باشه، بی هم میتونه منتها باشه، این کسی مورد بحث ما نیست. ببینید ما میخواهیم یک دو نقطه پیدا کنیم که با هم تضاد داشته باشن، رو هم منطبق نشن. اگر شما سر ب بیستید دو مرتبه از ب ادامه بدید، توی ب نقطه مبدأ و منتهاتون جمع میشه، اینجا تضاد نیست. اما اگر حرکت مستمر انجام بدید، حرکت مستقیم مستمر انجام بدید، اون اولش که مبدأ با آخرش منتهاست جمع نمیشه. ولی اونجا که شما حرکت مستقیم انجام میدید و وسطش قطع میکنید و بعد ادامه میدید، اونجا مبدأ و منتها جمع میشه. پس وقت بازم اون مبدأ و منتهایی که سر یه متری و 20 متری دارین اونم جمع نمیشه، اونم جمع نمیشه، تضاد اونجا هست. اونجایی که نمیتونید مبدأ و منتها رو جمع کنید تضاد هست. حالا کجا میتونید جمع کنید کجا نمیتونید اینو نمیخوام بگم. اونجایی که یعنی بعد بحثش گفتم، حالا توضیح دادم، اونجایی که نمیتونید مبدأ و منتها رو جمع کنید بین مبدأ و منتها تضاد هست. وقتی که دو تا حرکت درست کنید که بین مبدأ و منتهاشون تضاد باشه، میتونید بین خود دو حرکت تضاد درست کنید. اما کجا بین مبدأ و منتها تضاد هست؟ گفتیم تو حرکت مستقیم مستمر. پس در حرکت مستقیم غیر مستمر و در حرکت مستدیر تضاد نیست، مبدأ و منتها تضاد نداره. وقتی تضاد نداشتن، تضادشون نمیتونه به حرکت بده. فقط تو حرکت دو تا حرکت مستقیم شما میتونید تضاد درست کنید اگر مبدأ و منتهاشون تضاد داشته باشن. در بقیه جا نمیتونید درست کنید، زیرا که یا مبدأ و منتها ندارن، یا اگر مبدأ و منتها داشته باشن مبدأ و منتهاشون قابل اجتماعی، نمیگیم جمع میشه، قابل اجتماعی. به بیانی که توضیح داده شد، حرکت رو ادامه بدید، همونی که مبدأ بود میشه منتها، همونی که منتها بود میشه مبدأ. ادامه ندید، بله مبدأ و منتها جداست، ولی قابل ادامه دادن هست که هر دو رو یکی کنید، برخلاف خط مستقیم که ادامهش هم بدید نمیتونید یکی کنید. دقیق بود مسئله ها؟ این مطلب خوب توجه داشته باشید. بعد عبارات ابن سینا حل میشه، ابن سینا دقیق گفته فقط در حرکت مستقیمشون اجازه تضاد میده، یعنی مبدأ و منتها رو متضاد میگیره، بعد دو حرکت مستقیم میرم که مبدأ و منتهاشون متضاد بشه متضاد میگیره. در مستدیر نمی کنه، در مستقیم و مستدیر هم نمی کنه. بله؟
یه من فرض دیگه.
چی فرضه؟
اینکه خط مستقیمی، چی حرکت مستقیم و مستمری داشته باشیم، فرض دیگه.
نه چرا فرضه؟ با عمل کنید از حالت فرضی در میاد.
یعنی ما مثلا حرکت پیدا میکنیم که همینجوری مستقیم و مستمر باشه، تو یه نقطه قطع نشه.
بله، حرکت از سر یه متری، شما از قم بالا میشید میرین تهران، این وسط هم هیچ توقف نمی کنه، حرکت مستمره دیگه، مبدأ و منتهاش هم با هم جمع نمیشه، هیچ وقت قم تهران یکی نیست.
پس هر حرکت مستمر،
هر حرکت مستمر مستقیمی مبدأ و منتهاش متفاوته، تضاد داره، مبدأ و منتهاش تضاد داره. بعد این حرکت مستقیم و با حرکت مستقیم دیگه بسنجید، اگه مبدأها با هم تضاد داشتن، منتهاها تضاد داشتن، این دو تا حرکت هم تضاد پیدا می‌کنه. الان بحث ما در تضاد مبدأ و منتها است، نه در دو حرکت. داریم بیان می‌کنیم که در کجا مبدأ و منتها تضاد دارن. بعد وقتی مبدأ و منتها متضاد شدن، دو تا حرکت رو با هم می‌سنجیم. اگر دیدیم مبدأهاشون تضاد داشت، منتهاهاشون هم تضاد داشت، می‌گیم خود دو تا حرکت هم تضاد داره. فرضیه
حرکت مستقیم
دائمی
هست.
بله، حرکت مستقیم دائمی ما چرا؟ چون بعد لایتناها ما نداریم، یعنی آخر جهان بالاخره متناهیه. برفاز یه حرکت مستقیمی از مرکز زمین بکنید، به محدب اطرس که میرسید تموم میشه. علا قوله؟ نجی همه پرستو قبول دارن تنهایی عبادت. حالا امروزی ها بعضی این قبول ندارن، اونا از طریق عرفان قبول ندارن، ولی فلسفه قبول دارن. همون آقایی هم که تنهایی عبادت قبول نداره، به لحاظ عرفان قبول نداره، به لحاظ فلسفه که میشه دلائل فلسفی هم کافی نمیدونه، دلائل رد کرده. بله بله خوب، از طریق عرفان شروع کرده، بعدم رفته فلسفه رو رد کرده. بنابر قول به تنهایی عباد، بنابر قول به تنهایی عباد حرکت مستقیم لایتناها نداریم. بنابر قول به عدم تنهایی عباد که حالا بعضی ها میگن و شاید هم حق با اونه باشه، امروز هم تقریبا میشه گفت کشفیات امروز تایید میکنه، بنابر اون بله حرکت مستقیم نامتناهی هم داریم که نه ابتدا داشته باشه نه انتها. اون که دیگه اصلا مبدا منتها نداره که بخوام بحث کنیم با هم تضاد داره یا نداره. حالا عبارت توجه کنم من بخونم، یه خود از عبارت رو لاغل بخونیم نه حبس دیم. در خطی که دیروز خوندیم گفتیم که اگر حرکت قوسی از یک مبدأی شروع بشه به جای منتهی بشه، دو مرتبه تو همون قوس ما برگردیم، این حرکت رفت و برگشتی تضاد نداره. با اینکه یکی رفته یکی برگشته، مبدأ و منتها با هم تفاوت دارن اما تضاد نیست. توجه میکنید؟ یکی رفته یکی برگشته، مبدأ و منتها با هم مخالفت دارن دوتان اما تضاد نیست. چرا؟ چون همین مبدأ و منتهایی که دوتان در یه فرضی دیگری میشه منطبق بشن برن، به بیانات که دیگه توضیح داده شد. گفتیم اینا مزاد هم نیستن. چرا مزاد نیستن؟ تعلم ذلک، مزاد نبودن رو کشف میکنی اگر به این مسئله توجه کنی که اذا علمت ان الحرکت المستدیرة الوضعیه، نه حرکت مستدیر مکانی بلکه حرکت مستدیر وضعی که توضیحش گذشت، اتامت دبران، اونی که تامت دبرانه، لا ضد لها ببکر، این حرکت ضد نداره. چرا ضد نداره؟ زیرا یا مبدأ و منتها ندارد که از ناحیه مبدأ و منتها تضاد پیدا کند، اون وقتی که شما برش مبدأ و منتها فرض نمی کنید، یا مبدأ و منتها دارد، وقتی برش فرض می کنید مبدأ و منتهاش بلفل میشه، ولی مبدأ و منتها تضاد نداره چون قابل انطباق هست. روشنه؟ پس در حرکت مستدیر وضعی شما یا اصلا مبدأ و منتها ندارید، تا وقتی که با فرض معینش نکردید مبدأ و منتها ندارید. وقتی مبدأ و منتها ندارید دیگه نمیتونید بگید مبدأ و منتها تضاد دارن و تضادشون به حرکت سرایت میکنه، اصلا مبدأ و منتهایی نیست. یا اینکه مبدأ و منتها دارید، یعنی با فرض تعیین کردید گفتید این مبدأ این منتها، خب مبدأ و منتها حاصله، ولی مبدأ و منتها بر هم قابل تطبیق، نمیگیم تطبیق کردن، قابل تطبیق. وقتی قابل تطبیق تضاد نداره. پس یا مبدأ و منتها رو ندارید یا داری داری، این دوتا تضاد ندارن. پس تضاد مبدأ و منتها علی ای حاله نیست، تضاد مبدأ و منتها رو علی ای حاله ندارید، یا خود مبدأ و منتها رو نداشتید و به تبع تضاد رو، یا نه مبدأ و منتها رو داشتید تضاد رو نداشتید. در هر دو صورت تضاد مبدأ و منتها رو ندارید، قهرن حرکتتون متضاد نمیشه، چون تضاد حرکت باید فقط از ناحیه مبدأ و منتها بیاد، از نوعی محرک و متحرک و زمان و مافی لرچه نیمد، فقط باید از طریق مبدأ و منتها بیاد. از طریق مبدأ و منتها هم که نتونست بیاد، پس تو حرکت مستدیر شما اصلا تضاد ندارید. وقتی دوباره مقابل صورتتون میشه همون مبدأ با منتها یکی میشه. لأنه، چرا لازد دل حرکت مستدیر وضعیه؟ لأنه لا طرف لها بلفل، این شق اوله، اصلا بلفل طرفی نداره تا تعیین نکردید، تا تعیین نکردید این حرکت طرف نداره، یعنی مبدأ نداره، منتها نداره، چون تعیین نشده در مبدأ و منتهاش. ولی اضافه فرض لها طرفون یکون، یا در نسخه داریم فیکون، هر دو نسخه خطی من دارم فیکون، که فیکون جوابه. حالا یا اگه بدون فهم باشه یکون جوابه، جواب ازاست. و اضافر زله ها یعنی برای این حرکت مستدیر وضعی طرفان یکونو فیه یعنی در اون طرف خروج و وضع معینم الالفه، یه وضع معینی به فعلیت خارج میشه و مبدعی معین میشه، منتهایی معین میشه. تا حالا اصلا مبدع منتها نبود، الان مبدع منتها میاد، منتها این مبدع منتها تضاد نداره. و اضافر زله ها طرف هم اگر برای این حرکت مستدیر طرفی فرض کنید، با این فرض شما مبدا و منتها تعیین میشه و بالفعل میشه. یکون و فیه یعنی در اون طرف خروج وضع معینی الالفعل، یعنی وضع معینی الالفعل خارج میشه، لذا اون طرف رو یا میگید مبدا، یعنی معینن میگید مبدا، یا معینن میگید منتها. ولی توجه داشته باشید همونی که معینن بهش گفتید مبدا، همون منتها هم میشه، همون هم که بهش گفته بودید معینن منتها، مبدا هم میشه. پس مبدا و منتها با هم تضاد ندارن، لذا تونستن جمع میشن. بذالک الفرض اجتمع فیه. ببینید در فرض اول اصلا مبدا و منتها نداشتیم که بعد بحث کنیم در تضاد و عدم تضادش. در فرض دوم که فرض کرده بودیم مبدا و منتها رو به دست آورده بودیم، مبدا و منتها داریم، بالفعل هم داریم، اما به ذالک الفرض اجتمع فیه، فیه یعنی در اون طرف، اجتمع در اون طرف ان کانه، این کانه غلطه، ان کانه مبدعن و منتها، اجتماع پیدا میکنه در اون طرف، این که اون طرف هم مبدع باشد هم منتها. ضمیر کانه برمیگرده به طرف، ضمیر فیه هم برمیگرده به طرف. اجتماع پیدا میکنه در اون طرف، این که اون طرف هم مبدع باشد هم منتها. وقتی اجتماع پیدا کرد یه تضاد نیست. پس یا مبدا و منتها رو در حرکت مستدیر نداریم، یا اگرم داشتیم متضاد نیستن. متضاد نیستن یعنی قابل اجتماع هست، نه یعنی حتما همیشه جمع میشه، ممکنه جمع بشه ممکنه جمع نشه، ولی قابلیت اجتماع داره. به بیانات یه گفته شد، یه همش روزی داده شد. از لم یکن المبدا و المنتها ضدین، کتاب ما داره ازا، دو تا نسخه خطی که دست منه پیداست که بوده ازا، ولی اونه که خوندن پاکش کردن، معلومه تراشیده شده، الف ازا رفته و صلاح دیدن اون خواننده ها که یکیشان مرحوم جلبه بوده، صلاح دیده که این الف حذف بشه و باید هم حذف بشه. از درسته، ازا معنا ازام ابی نداره، ازا رو تحلیلی معنا کنید ابی نداره، اما ازه، ازا به معنای زمانه و تقریبا از توش علت هم در میاد. ولی خب چه لزومی داره ما ازا قرارش میدیم؟ اگه واقعا ابن سینا ازا نوشته برای توجیه کارش، ازا رو تحلیلی میگیریم، اما چون معلوم نیست که چی نوشته، ازا رو الف شو برمیداریم میشه از. یه الف دیگر هم باید بردهید، از لم یکن المبدا والمنتها، کتاب ما داره اول منتها، هر دو نسخه والمنتها و باید والمنتها باشه. او در اینجا دیگه مسلم غلطه. از لم یکن المبدا والمنتها ضدین لعجل المبدعیت والمنتها، این عبارت توجه کنید، میگه مبدا میگه معلوم شد مبدا و منتها تو حرکت مستدیر درست شد، با فرض ما درست شد، ولی این مبدا و منتها به حیث این که مبدا و منتها تضاد نداره، بلکه باید مبدا الحرکه و منتها الحرکه باشه، یعنی حرکت رو اضافه کنید، صرف مبدا و منتها بودن کافی نیست، باید مبدا الحرکه و منتها الحرکه باشه. بعد میگه صرف مبدا الحرکه و منتها الحرکه بودن هم کافی نیست، باید حرکتتون وصف داشته باشه، دقت کنید وصف داشته باشه، وصفش چیه؟ استقامت، یعنی حرکت مستقیم باشه. بعد میگه اینم کافی نیست، باید حرکتتون استمرار داشته باشه. دقت میکنید چطور حرف میزنه؟ میگه در تضاد مبدا و منتها صرف مبدا و منتها کافی نیست، باید مبدا و حرکت و منتها حرکت باشه. بعد میگه صرف مبدال حرکت و منتر حرکت میدونم کافی نیست، باید حرکتتون وصف داشته باشه، وصف استقامت نه استدامه. بعد میگه اینم کافی نیست، باید حرکتتون مستمر باشه، قطع نشه. اگر قطع شد میتونید مبدا و منتر رو یکی کنید. تمام حرف ایشون اینه که میخواد مبدا و منتر رو یکی کنه تا ضدیت رو از بین ببره. الان بحثش فقط در ضدیت مبدا و منتر است، کاری الان به حرکت نداره. کجا میتونیم ما مبدا و منتر رو ضد هم کنیم؟ فقط یه جا میتونیم ضد هم کنیم، در جای دیگه مبدا و منتر ضد نیستن. اگر وجود ندارن که ندارن، اگر هم وجود دارن ضد نیستن. از لم یکن المبدا و المنتها ضدین، صرفاً به خاطر مبدایت و منتهایت. این لعجل المبدایت و المنتهایت رو تعلیل برای لم یکن نگیرید، تعلیل برای یکن بگیرید، لم رو بر سر همه داخل کنید، یعنی بر سر معلل و علت هر دو داخل کنید. اینجوری عبارت معنی کنید، نمیتوانیم بگوییم مبدع و منتها به خاطر مبدعیت و منتهاییتشون تضاد دارند. اینطوری به عبارت معنی کنید، به بهانه مبدعیت و منتهاییت نمیتونیم تضاد رو قائل بشیم. همونطور که معنی کردم اول خوب بود، از لم یکن مبدع و منتها به خاطر مبدعیت و منتهاییت لم یکن زده. اینطور نیست که به خاطر مبدعیت و منتهاییت زد باشن، بلکه به این جهت زد نیستن. اگر بخوان زد باشن حیث دیگه میخواد، جهت دیگه میخواد. بل لعجل انهما مبدع و منتها حرکتن، یعنی باید مبدع حرکت باشه، منتها حرکت باشه تا تضاد پیدا کنه. صرف مبدع بودن و منتها بودن کافی نیست. بل لعجل انهما کما مرلک مبدع، یعنی مبدع و حرکت و منتها حرکت. اون یه حرکت ذکر کرده متفنره هر دوست، البته متفنره هر دو غلطه، در یکی تقدیر میدید باب باب آمده دیگه، چون باب باب آمده باید یکی تقدیر بگید مبدع و حرکت و منتها حرکت. بله
مشاهده
می‌کنم که تو حدیث
مدرن
فقط علاوه یعنی اضافه می‌کنید هم مبدا رو هم منتا رو برجید. علاوه حالا بعد از مبدا باید حرکت باشه، حالا شما اضافه کنید یا تقدیم کنید. بالاخره مبدا یعنی مبدا و حرکت، منتها هم که پشتش حرکت هست یعنی منتها حرکت. خب پس صرف مبدعیت و منتهاییت تضاد نیامد، مبدع حرکت و منتها حرکت بودن لازم بود. حالا میگه بازم بلا کیفت هم اینطور نیست که هر مبدع و منتهای هر حرکتی تضاد داشته باشه، بلکه حرکت باید متصل باشه به صفت خاص و اون صفت استقامت. این حرکت باید متصفه. بل لعجل انهما مبدع و منتها حرکتن به صفتن، بلکه چون این دوتا مبدع و منتهای حرکتی هستن که اون حرکت صفت دارد. صفتش چیه؟ استقامت. اسم صفت نمیبره، اسم صفت نمیبره. اگه میگم استقامت خوب بود، راحت بود. با یه صفتی که از اون صفت استقامت استفاده می شود حرف تمام می گوید. میگه حرکتن به صفتن که لا یکون و مبدعها هوه به عینهی منتهاها. اشاره داره به حرکت مستقیم، به صفتی که با وجود اون صفت، ببینید یه عبارتی که داره معنا می کنه، بلکه حرکتی باشد با صفتی که با وجود اون صفت مبدع اون حرکت عیناً منتهایش نخواهد بود. یعنی صفتی باید درست کنید برای حرکت که اگر این حرکت این صفت رو داشته باشه مبدع و منتهایش یکی نمیشه. اون صفت استقامت دیگه، در استقامت است که مبدع و منتهای حرکت نمیتونه یکی بشه، در استداره مبدع و منتهای یکی میشه. بعد در استقامت هم اینطور نیست که مطلقا مبدا و منتها یکی نشه، بلکه در وقتی که استمرار پیدا کنه مبدا و منتها یکی نمیشه، اون تکه قطع میشه مبدا و منتها یکی میشه. ازا قید میکنه میگه فی استمرار ها، این عبارت فی استمرار ها خیلی مبهمه، با توضیحاتی که دادم حل میشه. یعنی اگر این مبدا و منتها عین هم نیستند، فی استمرار ها در حال استمرار این حرکتی است که الان داریم صفتش رو تعیین میکنیم. یعنی اگر استمرار نداشته باشه مبدا و منتهاش میتونه یکی باشه. نه استمرار رو توضیح دیم گفتم منظور از استمرار چیم؟ استمرار مقابلش انقطاعه، نه استمرار به معنی عدم نهایت. نمیخوام بگیم رایت نهایت، استمرار داشته باشه یعنی قطعش نکنیم وسطی رو، دو تا حرکت پیوسته نباشه، یک حرکت مستمر باشه. عبارت توجه شده؟ عبارت اینجا خیلی دقیقه ها دیگه، دوباره لازم نیست رو بکنم، همونی که معنی کردم کافیه. حتی یصح التعاند بین المبدا و النهایه، یعنی باید چنین مبدا و منتهایی داشته باشیم تا تعاند بینشون برقرار بشه و ما بتونیم ادعای تضاد بکنیم. اگر چنین مبدا و منتهایی نداشتیم تعاندی حاصل نمیشه. مثلا مبدا و منتها تو حرکت مستقیم تعاند نداره، تو حرکت مستقیمی که استمرارش قطع میشه بازم تعاند نداره. باید شما حرکت اولا مبدا و منتها رو مبدا و منتهای حرکت بگیرید، ثانیا حرکت رو متصب کنید به استقامت، ثالثا در فرض استمرار ملاحظش کنید، اون وقت است که بین مبدا و منتها تعاند حاصل میشه. این چنین فرض کن تا صحیح باشد تعاند بین المبدا و منتها. من جهت القیاس الى الحرکه، یعنی مبدا و منتهایی که قیاسش کردی به حرکت و اضافهش دادی به حرکت، این نه یعنی مبدا و منتها، بلکه مبدا و منتهای بالقیاس الى الحرکه. این داره همون قید بل اجل انهما کما مر لک مبدا و منتها حرکتن رو داره تاکید. و ذالک، کجاست که تعاند بین مبدا و منتها درست میشه؟ و ذالک این نمایت تفق، یعنی این تعاند، ذالک این تعاند، تعاند بین مبدا و منتهای قیاس شده به حرکت، این نمایت تفق در جایی که مبدا و منتها به حرکت مستقیم باشد، حرکت مستقیمی که یکون الاستمرار فیها، یعنی استمراری که در اون حرکت واقع می شود باعث می شود که قرار ندهد این حرکت مبدا را منتها و منتها را مبدا. در حرکت مستدل این چنین است که خود حرکت مبدا را منتها قرار میده، منتها را مبدا قرار میده. در حرکت مستقیم حرکت این کار نمی کنه، حرکت مستقیم این کار نمی کنه، حرکت هرچند پیش بره مبدا و منتها اصلا فاصله شون بیشتر میشه، هیچ قابل انطباق بر هم نیست. فلذلک هو الذی لا یشتمی، فذلک، فذلک هو الذی لا یشتمی، این چنین مبدا و منتهایی است که جمع نمیشه. اگر تضاد میخواد درست کنید فقط اینجا باید درست کنید، بین مبدا و منتها در هیچ جای دیگه تضاد نیست. اگر بخواد تضادی وجود داشته باشه اینجا وجود داره، جای دیگه وجود نداره. روشنه که این مطالب که بوده امروز مطالب سنگین بود و اضاکان کذالک اول بحث نیست، دنباله بحثه، اما چه وقت گذاشته و بقیه شروع در جنسه. کجا؟ بزار کلفز مربوط به اضافه و رزله ها طرف هست. همین خط، همین خطی که الان بذاره کرد پس پیشه اولش داره اضافه رو زله ها طرف کنه قبل ولی نقطه رو بعد داریم نه نه خوب بودش. شما می فرمایید اینطور بخونیم اضافه رزاله ها طرف هایی یکون و پیه خروج و وضع معیر الالفه رزاله چه بعد اجتماع فیه اجتماع سر مطلب کنیم سر جمعه بکنیم ولی اونم میشه ولی این چه مصحح انجام داده چه قبل از رزاله چه از نقطه گذاشته خوب کار شده اگر بیرون میزش بهتر بود اینطور بود بلکه اینطور بود وضع اون معیران الالفیل تموم میشه و دیگه به زال چل فرض اجتماع فیه همونطور که من خوندم همونطور که مزرگ رو چشتیم
مثلا خوب
اگه
جواب
ازا میشتن هر رو جواب میدید جواب ازا یکونه ها نه البته حرف شما بد نیست اضافه رزله ها طرفون چه این صفت دارد یکون فیه خروج و وضع معین الالفعله به ذالک الفرض اضافه رزله ها طرفون اجتمع فیه انکان مبدعون و منتقه که اجتمع رو جواب ازا بگیرید یکون رو جواب ازا نگیرید این هم معلوم میشه خوب هست این هم معلوم میشه اونطور که ما معنا کردیم یکون رو جواب ازا گرفتی جواب ازا گرفتی به ذالک الفرض رو چسبونیم به اجتماع مطلب درست شد اونطوری که شما میگید اونم خوبه عیبی نداره ما کلفرض رو میچسبونید به الالفعلی که قبل آمده اجتماع رو جواب ازا میگید هر دوش درسته که درست هم هر اجتماع نداره اون دیر شما یه خورده افت میکنه اون بیانی که از شد بهتر
فرض
قبل از اینکه
شما
اینو انجام دهید فرض کنید
شما
به ذالک الفرض اجتماع شما پایین نشه شما میگید به ما قبل اجتماع جواب ازا میگیرید جواب ازا گرفتنش بد نیست فقط همونطور که خودتون اشاره کردید بین فرض کردن و اجتماع تلازم هست بین فرض و اجتماع تلازم فرض فعلیت میاره ولی ملازم اجتماع نیست اجتماع تعقب پیدا میکنه بکنه علاوه حال بد معنایی نیست منحصرش کنه
نه
شرط مقدم برای ازا بعدی میخواد بگیری؟ نه نمیشه اجتماع فیه مبدعیت و منتهیت اگر مبدع و منتها زد نباشه ایشون مخواد بگه زد نیسته نمیخواد بگه اگر زد نباشه اصلا زد نیسته شما میگید اگر زد باشن اجتماع نمی کنن ایشون میگه اصلا زد نیستن لذا اجتماع میکنه شما میگید اگر زد نباشن اجتماع میکنه ایشون میگه اصلا زد نیستن که اجتماع کنن لذا اجتماع میکنه نه که اگر زد نباشن اجتماع نمی کنن اجتماع میکنن ایشون میگه اصلا زد نیستن اجتماع میکنن اگر نداره شما با اگر درستش میگه ایشون نمیخواد اگر بگه این اجتماع رو جواب توطئه برای جواب ازای بعد نمیتونید بگید بله جواب برای ازای قبل میتونید بگید اصلا زد نیستن دیگه شما میگید در صورتی که زد نباشن اجتماع میکنن ابن سینا نمیخواد بگه در صورتی که زد نباشن میگه اصلا زد نیستن نه در صورتی که زد نباشن اجتماع میکنن اصلا میخواد بگه زد نیستن چون اجتماع نمیکنه نه اگر زد نباشن اجتماع نمیکنه بلکه زد نیستن چون اجتماع نمیکنه